4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنج شنبه 15 آبان 1399 هجری شمسی برابر با سال 1388 یزدگردی و 5 نوامبر 2020 میلادی است. در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، روزبه بلهری.
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و بسیاری به نتایج آرا در ایالت‌های پنسیلوانیا، جورجیا، آریزونا و نوادا چشم دوختند. در صورت پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در ایالت‌های آریزونا و نوادا، آقای بایدن به 270 رأی مورد نیاز برای ورود به کاخ سفید دست می‌یابد. آقای بایدن تاکنون 253 رأی الکترال و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه 214 رأی الکترال را به دست آوردند. به گزارش شبکه فاکس نیوز، در شرایطی که شمارش آرا ادامه دارد، ستاد انتخاباتی جو بایدن وبسایتی را برای تیم انتقال قدرت راه اندازی کرده است. با پیشی گرفتن آرای جو بایدن از دونالد ترامپ، طرفداران حزب جمهوری‌خواه در برخی از شهرهای آمریکا دست به تظاهراتی اعتراضی زدند که این اعتراض‌ها در برخی مناطق به درگیری با پلیس و بازداشت چند تن منجر شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 400 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. وی همچنین از شناسایی بیش از 8700 بیمار جدید خبر داد. با احتساب این موارد، تعداد رسمی مبتلایان به کرونا در ایران به حدود 655 هزار تن رسیده و شمار جانباختگان نیز به 37 هزار تن نزدیک شده است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید تعدادی از نهادهای داخلی و بین المللی قرار دارد. محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، نیز به تازگی گفت که آمار واقعی قربانیان کرونا دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت 27 استان ایران از جمله استان تهران همچنان قرمز است و 4 استان ایران نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه بار دیگر اعلام کرد که نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران مهم نیست. وی با تأکید بر این که مهم نیست دولت بعدی آمریکا دست چه کسی باشد، تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را بی‌رحمانه توصیف کرد.
ما علارغم تحریم، علارغم فشار، تونستیم این قدم‌های بسیار بزرگ رو برداریم.
آقای روحانی سخنران را در مراسم افتتاح طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران ابراز داشت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه گفته بود که فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهوری آینده آمریکا شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در حال این سخنان را می‌گویند که در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه تهران از سوی واشنگتن، دولت ایران با چالش‌های اقتصادی روبرو شده است. افزایش شدید تورم، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و کاهش چشمگیر میزان صادرات نفت ایران از جمله این چالش‌ها هستند. برخی از وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در ایران را منتشر می‌کنند، امروز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد را 26300 تومان اعلام کردند. بر اساس این گزارش‌ها، هر یورو در بازار آزاد ایران نیز حدود 31000 تومان معامله شد. قیمت سکه طلا نیز که در روز چهارشنبه با افزایشی چشمگیر از مرز 15 میلیون تومان گذشته بود، امروز به حدود 13 میلیون تومان رسید. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی روزهای اخیر باعث نوساناتی در بازار ارزهای خارجی و طلا در ایران شده است. شماری از اقتصاددانان عواملی از جمله تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات، رشد نقدینگی و فساد اقتصادی را نیز در کاهش ارزش پول ملی ایران دخیل می‌دانند. وقف بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار یک فراخوان خواستار آزادی فوری مسعود مصاحب، زندانی دوتابیتی ایرانی اتریشی در ایران شد. بکتاش،
با سپاس از روزبه بلهری، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ادامه جریان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده همراه بازبینی ها و ارزیابی ها. بررسی نتیجه انتخابات آمریکا و تأثیراتش بر اوضاع ایران.
در رابطه با آمریکا قدرتمندترین کشور جهان صحبت میکنید، چه از لحاظ نفوذ اقتصادیش و نفوذ سیاسیش؟
قطعا پولاریزاسیون سیاسی نه فقط در سطح داخلی بلکه در سطح بین المللی هم معنا داره.
نگاهی به مطالب روزنامه ها در ایران پیرامون انتخابات آمریکا. آمارهای رسمی روزانه کرونا در ایران همچنان بالای 400 مرگ و بیش از 8000 مورد ابتلا در شبانه روز. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همانطور که در اخبار شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، جریان شمارش آرای انتخابات همچنان ادامه دارد. همزمان بازبینی ها و ارزیابی های نتایج انتخابات هم جریان دارد. در مورد تازه ترین تحولات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، جمشید زند از رادیو فردا در استودیوست. تازه ترین خبرها چه هست؟
بکتاش، تازه ترین خبرها که ساعتهای پیشم اعلام کردیم، هنوز جو بایدن بر اساس پیشبینی ها و نتایج اولیه‌ای که از ایالات های مختلف اعلام شده تا الان با 253 رأی الکترال از دونالد ترامپ با 214 رأی الکترال هنوز جلوتر هست، ولی بازم باید تأکید کرد که هیچ کدوم از این ارقام هنوز از طرف منابع رسمی در ایالات های مختلف آمریکا تأیید نشده به طور رسمی. اینها الکترو کالج هست که سیستم انتخاب رئیس جمهور در آمریکا هست. در آمریکا انتخاب رئیس جمهور بر اساس رأی مستقیم مردم نیست و الکترو کالج ها، یعنی نمایندگانی که در هر ایالت از طرف احزاب، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، انتخاب میشن، تعیین میشن. کل الکترال کالج 538 نفر هست که بر اساس جمعیت هر ایالت تعیین شده. مثلا کالیفرنیا 55 تا الکترال کالج داره، بنگی جمعیتش بیشتر هست. بعضی ایالت ها یک یا دو تا الکترال کالج دارن و هر نامزدی هم که از این 538 تا 270 و یا بیشتر رأی به دست بیاره به عنوان رئیس جمهور آینده تعیین میشه وقتی که رسمیت پیدا کنه شمارش این آرا. تا الان نتیجه شمارش آرا در 4 ایالت نوادا، آریزونا، پنسیلوانیا و جورجیا اعلام نشده به طور مشخص. نوادا 6 تا الکترال کالج داره، آریزونا 11 تا، پنسیلوانیا که ایالت بسیار حساسی هست الان 20 تا و جورجیا 16 تا، و احتمال داره که در ساعت‌های آینده یک یا دو تا از این ایالت‌ها نتایج اولیه‌اش اعلام بشه. در ایالت پنسیلوانیا بر اساس رأیایی که تا الان شمارش شده، دونالد ترامپ 2% حدوداً از جو بایدن جلوتر هست. در نوادا 0.5% از بایدن جلو هست و در ایالت جورجیا با بیش از 20,000 رأی کمتر از 0.5% آقای ترامپ جلو هست از بایدن. در کل بیشتر از 160 میلیون نفر از واجدین شرایط در رأی‌گیری امسا شرکت کردند که بیشتر از 100 میلیونش به دلیل شیوع ویروس کرونا یا از طریق پستی بوده یا اینکه شرکت قبل از موعد مقرر در حوزه‌های انتخاباتی و دادن رأی. در رأی‌گیری‌ها هم امسال بازم رکورد شرکت کننده و رکورد رأی دهنده‌ها که شکست. آقای بایدن تا حالا 72 میلیون تقریبا رأی بهش داده شده در کل ایالات متحده و آقای ترامپ هم بیشتر از 68 میلیون که ارقام کم سابقه ای هستند.
اعتراضاتی گزارش شده در مورد آرای اعلام شده، نتایج آرای اعلام شده و همچنین در سطح خیابان‌ها در ایالات متحده.
بله درسته، در چند تا شهر که هنوز شمارش آرا نهایی نشده و بعضی ایالت‌ها هم که تقریبا معلومه که برنده اون ایالت کی هست، یه عده از هواداران آقای ترامپ در جلوی مراکزی که برای خوندن رأی‌ها هست تجمع کردند و یک سری هم از طرفداران آقای بایدن تجمعات مصاحبت آمیز برگزار کردن، ولی بیشتر از این که خیابون چه خبره، چون خبر به اون شدتی نیست که تظاهرات وسیع بشه، مسائل حقوقی و قانونی هست که تیم آقای ترامپ بعد از اینکه نتایج ایالت‌های میشیگان و جورجیا هنوز اعلام نشده، ولی شکایت کردن که جلوی خوندن بعضی رأی‌های پستی رو که بعد از روز سه‌شنبه رسیده بگیرن، و هنوز معلوم نیست که چون دادگاه عالی محلی ایالتی و ممکنه به دادگاه عالی آمریکا بره این شکایت‌ها، و در ویسکانسن هم که نتایجش اعلام شده به نفع آقای بایدن، تیم حقوقی آقای ترامپ درخواست بازشماری آرا رو کرده.
انتخابات مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده هم همزمان جریان داشته، چه نتایجی از اونجا حاصل شده؟
بله، این انتخابات هم تموم شده ولی نتایج قطعی هنوز نرسیده. تا الان که نتایج مقدماتی منتشر شده، مجلس در مجلس سنا دموکرات ها 47 کرسی، جمهوری خواه هم 47 کرسی رو به خودشون اختصاص دادن و نتایج 5 حوزه هنوز اعلام نشده. بر اساس قوانین آمریکا معاون رئیس جمهوری رئیس مجلس سنا میشه، و اگر آقای بایدن پیروز بشه که خانم کاملا هریس معاون ایشون میشه رئیس مجلس سنا، دموکرات ها تلاش داشتن که و هنوز هم تلاش دارن که اکثریت مجلس سنا رو که الان دست جمهوری خواه هست در اختیار خودشون بگیرن، ولی رقابت بسیار تنگاتنگ است در مجلس سنا. در مجلس نمایندگان دموکرات ها الان با 204 رأی در مقابل 190 کرسی جمهوری خواهان جلو هستند از مجموع 435 تا، ولی گزارش حاکی از اون هست که دموکرات ها چند تا از کرسی های مجلس نمایندگان رو از دست دادن. الان در حال حاضر دموکرات ها 232 صندلی و جمهوری خواهان 197 صندلی در این مجلس نمایندگان دارن، ولی گفته میشه که ممکنه 10 یا 11 تا کرسی رو از دست بدن در مجلس نمایندگان آینده. آخرین نکته اینم اشاره بکنیم که در راجب هزینه انتخابات، ارزیابی مؤسساتی که هزینه انتخابات آمریکا رو هر سال بررسی میکنن این است که امسال دو حزب دموکرات و جمهوری خواه و هواداران اونها در انتخابات حدود 14 میلیارد دلار هزینه کردن برای تبلیغات انتخاباتی، سفرها و بقیه فعالیت‌ها، که حدود دو برابر هزینه‌ای که در انتخابات 4 سال پیش گزارش شده بود.
و این فقط هزینه دموکرات‌هاست،
هر دو تاشون مجموعاً 14 میلیارد دلار شده.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بازبینی ها و ارزیابی ها همچنان جریان دارد. گذشته از اینکه در انتخابات ایالات متحده کدام نامزد و حزب پیروز شناخته و اعلام خواهد شد، آیا اصولا نتیجه انتخابات آمریکا می تواند بر وضعیت ایران تأثیر گذار باشد؟ این پرسش را با نازیلا گلستان، کوشنده سیاسی در فرانسه، و مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد در میان گذاشته ایم. نخست پاسخ نازیلا گلستان را می شنویم.
بدون شک بله، تأثیر که میگذاره. ما داریم در رابطه با یکی از در رابطه با آمریکا قدرتمندترین کشور جهان صحبت میکنیم، چه از لحاظ نفوذ اقتصادیش و نفوذ سیاسیش. حتی من ساکن کشور فرانسه هستم، در کشور فرانسه ما این اهمیت رو میبینیم در بین مردم و حتی سیاسیون و کسانی که در امور بیزینس اقتصادی هستن. این هم وای به حال ایران که ما حکومتی داریم که 41 سال با گروگانگیری از بالا رفتن دیوار سفارت آمریکا حکومتش رو مستقر کرد و دشمنی و مرگ بر آمریکا حکومتش رو پیش بود و اساساً با دشمن پروری و سیاست نفرت افکنی سرکت حکومت کشورداری بکنه و امروز هم ببینیم که به انزوای کامل کشیده شده. البته یک میشه گفت تصور و توهمی در بین افرادی که در حکومت هستن از بیت رهبری تا سپاه وجود داره که فکر میکنن که اگر دولت بایدن بیاد روی کار دیگه تمومه و دوباره میتونن مذاکرات رو از سر بگیرن، دوباره میتونن پولهای نقد بگیرن، دوباره میتونن تحریم ها رو دور بزنن. بزنن و چون اینها اساسا خودشون بی حساب و کتاب و بلورشو حکومت داری کردن، خبری از یک کشور قانونمند ندارن که چقدر میتونه نهادهای دیگه مثل سنا و کنگره، نهاد ریاست جمهوری، نهادهای مختلف درگیر این مسائل باشن و به این شکل هم نخواهد بود که بتونن برای خودشون وقت بخرن به این سرعت. اون اتفاقاتی که در آبان ماه گذشته افتاد گویای بسیاری از مسائل هستی، مردم ایران هستن که تصمیم گیرندن، که تصمیم گرفتن و شعار دادن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا و دیگه به عقب نمیشه برگشت و این رو جمهوری اسلامی میدونه و تنها به دنبال خرید وقت هست و این یک امید واهیه که بسته به این که فکر میکنه که اگر دولت بایدن بر سر کار باشه میتونه برای خودش وقت بخره و باز بر سر مسئله قدرت بشینه و به فساد و اختلاسش ادامه بده.
آقای درویش‌پور، دیدگاه خانم گلستان رو شنیدیم، در برابر این نظر هم هست که گفته میشه که جناح محافظه کار با روی کار آمدن جناح محافظه کار در دولتی، در واقع جناح محافظه کار در دولتی دیگر میتونه تقویت بشه، این نظر چقدر در واقع با توجه به شرایط جاری و مناسباتی که وضعیتی که بین ایالات متحده و ایران هست میتونه مصداق داشته باشه؟
قطعا پولاریزاسیون سیاسی نه فقط در سطح داخلی بلکه در سطح بین المللی هم معنا داره. یعنی اگر فرض کنید دستگاه ترامپ بر سر قدرت بیاد، روشنه که این میدان بیشتری رو برای اصولگرایان و جریان به اصطلاح تندرو داخل حاکمیت بیشتر فراهم میکنه که کرده در این 4 سال. گرچه منطق این که اصولگرایان بیشتر یک تازی کردن فقط از پولاریزاسیون بین المللی ناشی نمی شد، پولاریزاسیون قطبندی داخلی که وجود داشت نقش مهمی داشت در این امر که اصلاح طلبان که نتونستن بین به اصطلاح مردم و حاکمیت به نفع مردم عمل بکنن، خب بیشتر به حکومت نزدیک شدن و در جامعه شاهد شکاف بین حاکمیت و مردم شدیم که معناش قدرتگیری هرچی بیشتر اصولگرایان بود. در سطح بین المللی هم با روی کار آمدن ترامپ این پولاریزاسیون و قطبندی شدت گرفت، از این نظر قطعا تأثیر میذاره. ولی و اومدن بایدن به قدرت طبیعتا میتونه برخی مخاطرات نظیر مثلا احتمالا گسترش تنش نظامی یا درگیری های نظامی رو که با حضور ترامپ میتونه در دوره بعدی شدت بگیره، این رو میتونه کمرنگ کنه. از این نظر این تصور که هیچ تأثیری نداره روی کار آمدن ترامپ بر بایدن بر وضعیت ایران، به نظر من این هم غیر واقعی است. اما این خوشبینی، من موافقم، این خوشبینی که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن ما بر میگردیم به اصل قبل از ترامپ، این به راستی یک توهمه. اگر حتی به اتحادیه اروپا نگاه بکنیم، یعنی که نزدیکترین روابط رو با ایالات متحده آمریکا داشته، امروز تمام بحثا بر سر اینه که حتی اگر بایدن بیاد و روابط اروپا و آمریکا رو ترمیم بکنه، امکان نداره به دوره گذشته قبل از ترامپ برگرده، چه برسه در مورد کشوری نظیر ایران و آمریکا که به هر حال یه حوزه اصلی تنش 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بوده. بنابراین به نظرم باید دوگانه برخورد کرد، این تصور که هیچ فرقی نداره نوعی دست کم گرفتن به هر حال تأثیرات یک سیاست‌هایی است که تحریم‌های گسترده و تنش‌های بیشتر رو در بر داشته، با سیاستی که مداراجویی بیشتری رو در بر داره، هم از اون ور به نظر من توهمه که اگر فکر بکنیم با روی کار آمدن بایدن تمام تحریم ها حل میشه، فشار آمریکا بر ایران کاسته میشه و به اصطلاح به دوران قبل از ترامپ باز خواهیم گشت. یه چیزی میانی به نظرم صورت خواهد گرفت، بایدن بخشی از فشارها رو ادامه خواهد داد اما شاید
اون شدتی از شدت عملی که ترامپ داشته و تنش‌هایی که ایجاد کرده با کشتن سلیمانی، با تحریم‌های اقتصادی حداکثری، با در واقع حمایت یک سویه‌ای که از عربستان و اسرائیل داشته، فکر میکنم اینها یک مقدار میتونه شرایط تعدیل‌آمیزتری رو بخواد بگیره.
از منظر حقوق بشر خانم گلستان، آقای درویشپور اشاره کردن به محورها و عرصه‌های مختلف از نظر اجتماعی، وضعیت سیاسی و عرصه بین المللی، ولی از منظر حقوق بشر نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه کدام نامزد رئیس جمهور خواهد بود چه اثراتی میتونه داشته باشه نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، که همواره در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر وضعیت بسیار وخیمی گزارش شده؟
ببینید، من فکر میکنم که به هر حال من بر این باورم که تا به امروز آقای بایدن هیچ گونه موضعی در رابطه با مسائل امور خارجی نداشته، بیشتر در کارزار انتخاباتیش به مسائل داخلی و کرونا پرداخته. در نتیجه نمیشه به صرف قاطع گفت که چه سیاستی رو خواهند داشت. همچنان در کارزارشون و در کمپشون مشخص است چه کسی وزیر خارجه خواهد شد، بستگی داره این وزیر خارجه رو که انتخاب میکنن از چه طیفی باشه. همه اینا سوالهایی که خیلی میتونه تاثیر بذاره به پاسخ سوالهایی که ما امروز در ذهن داریم. با دولت ترامپ، خب چون 4 سال روی کار بوده، کمی مشخص هست، ما میدونیم چه سیاستی داره پیش میره، خیلی راحت‌تر میتونیم نظر بدیم. ولی اون چه که مسلم هست اینه که، باز من تکرار میکنم، ما به گذشته بر نمیگردیم. متغیر و اون شاخصه مهم پاسخ به این سوال مردم ایران و کنشگران سیاسی و مدنی هستن که تصمیم گیرنده هستن. در تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی وضع شد، اینها به راحتی چیزی نیستش که بشه 1 ماه 2 ماه 1 ساله برداشته بشه. آیا جمهوری اسلامی میتونه اینها رو تحمل بکنه؟ خیر. دوم این که وقتی که 12 شرط برای جمهوری اسلامی گذاشتن برای مذاکره، شرط حقوق بشر هم که در 19 دسامبر 2019 اضافه شد توسط وزیر خارجه امور آمریکا، این یه مسئله مهمی هست. آیا میتونن پاسو، آیا میخوان، یعنی دولت، حتی دولت بایدن بیاد روی کار، میشه این تصور رو کرد که بخوان از این عقب نشینی بکنن؟ به نظر من خیر. به هر حال من فکر میکنم که صدای مردم بلند هست، صدای کنشگران بلند هست. وضع نقض حقوق بشر، چه این دولت باشه چه اون دولت باشه، باید روی میز مذاکره، چه با اپوزیسیون چه با حکومت و چه در سطح تصمیم گیری مطرح باشه. و این برمیگرده، باز من تکرار میکنم، به کنش هایی که کنشگران دارن. یعنی این همچنان ادامه پیدا میکنه. کنشگران حقوق بشر و سیاسی با آقای ترامپ عرصه نیومدن و با آقای ترامپ هم نه وای میسن نه ادامه بدن، یعنی راهشون ادامه پیدا میکنه. 41 ساله که این مبارزه ادامه داره. من فکر میکنم در هر دو حالت تاثیر منفی روی حقوق بشر در ایران نخواهد داشت، چون در حتی اروپا، در تمام سازمانهای حقوق بشری، در سازمان ملل، در اتحادیه اروپا، اینها همیشه محکوم شدن و نقض حقوق بشر یک چیز فاحش هست که فکر میکنم هیچ دولتی بخواد از اون یک قدم عقب نشینی کنه برای ایران.
آقای درویشپور، شما چه نظری دارین در مورد تأثیر نتیجه انتخابات ایالات متحده و اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود بر وضعیت حقوق بشر؟ همطور که خانم گلستان شنیدیم اشاره کردن، گفتن که تأثیری نخواهد داشت، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان از مسائل عمده نگرانی ها و مسائل عمده جامعه ایرانی و همچنین جامعه بین المللی بوده. چه تأثیری فکر میکنین داشته باشه؟
ببینید، به 2 نکته توجه بکنیم. یکی این که یک توهمی در جامعه ایرانی وجود داره قدرتمند، اونم اینه که فکر میکنم دشمن ما دوست ماست، و بنابراین از این زاویه که ترامپ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران گذاشته بود، فکر می‌کنم حتی خیلی ها سمپاتی به ترامپ نشون دادن، فکر کردن که ترامپ قاطع‌تر از به اصطلاح طبیعتاً اوباما نسبت به مسئله حقوق بشر واکنش نشون داده. نکته اینجاست که اولا آقای ترامپ به صراحت نشون دادن که در برخورد به معیارهای حقوق بشری بسیار پراگماتیستی و دو استانداردی برخورد میکنن. میتونن در برابر نقض حقوق بشر در عربستان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن هم که صورت گرفته باشه با سکوت رفتار بکنن، چون متحدشون هستن. اونجایی که میخوان با حکومتی درگیر هستن مثل جمهوری اسلامی ایران در مورد اون واکنش نشون بدن. ولی حتی در مورد جمهوری اسلامی ایران هم مسئله اصلی آقای ترامپ مسئله حقوق بشر نبود و نیست. همیشه گفته اگر من بتونم یک مذاکره بکنم که به نوعی که مصالح آمریکا رو تامین بکنم، اون مسئله اصلی هم به رسمیت میشناسم، خیلی هم حتی مثبت هم برخورد میکنه. بنابراین این یک توهم که تصور بکنیم که حضور ترامپ میتونه با تقویت بیشتر مبارزات مردم ایران منجر بشه. اما در مورد اینکه آیا اگر آقای بایدن بیاد چه تأثیر روی این میگذاره، نگاه بکنیم که اوباما که من خیلی براشونم احترام قائل بودم، در برخورد به نقض حقوق بشر در ایران با احتیاط رفتار کردن و این تأثیر منفی روی افکار عمومی جامعه ایران گذاشت. منطقشون این بود که کلن میخواستن تنش‌های آمریکا و غرب با جهان اسلامی رو کمرنگ بکنن، اما اینکه این به چشم بستن یا کم اهمیت دادن به نقض حقوق بشر در ایران باشه، به خصوص در جریان جنبش سبز بعد از اون، در واقع بیشتر موجب نوعی سرخوردگی شد. فکر نمی کنم آقای بایدن نه رفتار ترامپ رو دنبال بکنن نه رفتار اوباما، یعنی نه فقط در حوزه هایی که قبلا گفتم بر مسئله هسته‌ای و تنش هایی که حوزه های تنش های سیاسی و بین المللی که دارن، یک جایی وسط بین اوباما و ترامپ خواهند بود، بلکه فکرم در زمینه نقض حقوق بشر هم یک جایی ما بین این دو قرار خواهند گرفت. فکر میکنم نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشون خواهند داد، ولی فکر میکنم اون سیاستی که اگر سیاست رژیم چینج که سیاست اصلی ترامپ بود، این شاید از دستور به اصطلاح میز بایدن برداشته میشه. اما بحث حقوق بشر در ایران، این نکته ای که خانم گلستان اشاره کردن بسیار درسته، مبارزات مردم ایران در گروه حمایت این یا آن کشور نیست و شدت و حدت برآمدش هم همینطور. از این نظر این اتفاقا یکی از اتهاماتی است که حکومت اسلامی زده، سعی کرده ناآرامی های درون کشور و اعتراضات مردم رو به تحریک این یا آن قدرت خارجی به صلاح نسبت بده که آری از حقیقت. و بنابراین فکر میکنم این شکافی که بین جمهوری اسلامی و مردم وجود داره به مراتب عمیق‌تر خواهد شد. ولی شاید حضور بایدن باعث بشه که پیروزی بایدن، که شاید فضای مبارزات مسالمت آمیز شانس به صلاح برآمد بیشتری رو به خود بگیره و این قطبی شدن جامعه با تحریم حداکثری تنش‌های نظامی به صلاح باعث نشه که حتی بخشی از مردم به عقب رانده بشن. من فکر میکنم آمدن آقای بایدن به ضرر توسعه مبارزات سیاسی مردم ایران نخواهد بود، بلکه بخت مبارزات مسالمت آمیز و حقوق بشری و اینکه آویزه دستاویز معاملات گسترده نشن بیشتر خواهد شد. گرچه نباید از آقای بایدن هم یک فرشته ساخت و یا فکر کرد که مصالح آمریکا براش از اولویت برخوردار نیست، ولی به هر حال سیاست تند ترامپ به نظرم به یک سیاست معتدل‌تری منجر خواهد شد، ولی در زمینه حقوق بشر فکر میکنم شاید جنبه ابزاری آن کمرنگ‌تر بشه، اما فکر میکنم قطعا واکنش نشون خواهند داد در برابر نقض حقوق بشر، همونطور که اروپایی که تازه خیلی سازشکارانه تاکنون برخورد میکرده، روز به روز میبینیم متأثر از شدت یافتن اعتراضات در جامعه ایران واکنش‌هاش گسترده‌تر شده. فکر نمیکنم از این نظر جای نگرانی باشه که آمدن بایدن باعث به کنار به حاشیه رفتن مسئله اهمیت توجه به حقوق بشر حتی در محافل آمریکا بشه.
مرداد درویشپور بود در سوئد و همچنین نازیلا گلستان در فرانسه. با سپاس از مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد و نازیلا گلستان کوشنده سیاسی در فرانسه. و ما ببینیم روزنامه ها در ایران در مورد انتخابات آمریکا چه نوشتند؟ شهرام رفیع‌زاده.
انتخابات آمریکا همچنان از عناوین اصلی روزنامه های ایران و مطبوعات ایران هست، مثل تمام رسانه های دنیا. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده درباره اظهارات مقام های جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای دو روز پیش گفت که برای ما فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه، سیاست جمهوری اسلامی در قبال آمریکا